مبحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 67، تاریخ 21/6/81. استاد شجاعی.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یاد یاران که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده درن از پی غمخواری هم. غم زدایند ز دلهای هم از خوشخویی، بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. کم کنند از خود و افزونی یاران طلبند، رنج راحت شمرند از پی دلداری هم. رنج بر جان خود از بهر تناسایی یار، حامل بار گران بهر سبکباری هم. همه چون قنچه به تنهایی و با هم چون گل، تنگ دل از خود و خندان به هواداری هم. رنج کردند که راحت برسانند به هم، زخمی تیر جفا بهر سپرداری هم. از ره لطف و محبت همه هم را دلجوی، و سر مهر و وفا در صدد یاری هم. نور بخشند به هم چون که به صحبت آیند، روز خورشید هم و شمع شب تاری هم. خب بحثمون در توضیح اشعار مرحوم فیض درباره دوستی و حقوق دوستی به این ابیات رسید که رنجه گردند که راحت برسانند به هم، زخمی تیز جفا بهر سپرداری هم. در تعریف محبت مودت، در تعریف مودت این نکته را عرض کردیم که مودت نوعی از محبت و دوستی هستش که شخص به خاطر طرف مقابل خودش رو به زحمت می اندازه، این رو بهش میگن مودت. ایشون هم در تعریف اینجوری میفهمن رنجه گردند که راحت برسانند به هم، یعنی برای اینکه به دیگران راحتی برسونند خودشون رو به سختی میاندازند. زخمی تیغ جفا بهر سپرداری هم، یعنی در دفاع از هم دیگه حاضرن چهار تا حرف درشتن بشنون، چهار تا تلخی هم. الحمدلله. تحفی هم ببینند. یعنی شخص برای اینکه از دوستش دفاع بکنه گاهی وقتا لازم است از مالش، از شخصیتش، از آبروش هم سرمایه گذاری کنه. یک کسی به چهار تا حرف درشت بزنه، چهار تا حرف ناجور بزنه، یه تا تحقیرش بکنه، چهار تا فحش ممکنه بهش بدن. به هر حال دفاع از برادر دینی این چیزها رو هم میطلبه، یعنی اینجور نیستش که ما بگیم که اگه من بخوام برم جلو ممکنه یه چهار تا حرف بزنم ناجور میشه. من بعضی ها هستن که تا یه حدی حاضرن جلو بیان تا از کنم خدمت میشه سرمایه گذاری کنن برای برادرشون، یعنی میخوان که یه موقع یه کسی بهشون یه چیزی نگه، خیلی برایشون سخته، خیلی سخته که یه دفعه یه کسی بهشون یه حرفی بزنه، یه تهمتی بزنه، یه حرف زشتی بزنه، یه نسبت ناروایی بده، یه فحشی بده، یه تحقیری بکنه، یه چیزی خلاف مثلا شأنش اونی که این براش قائل هست. اینجور آدم ها خیلی آدم های بدبختی هستن، آدم هایی که از انجام وظائفشون برای اینکه مبادا یه موقعی یه چیزی بهشون بخوره و عرض کنم خدمتون که خلاف شأنشون باشه شوره خالی میکنن، یعنی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن برای وظایفشون. گاهی وقتا به خصوص در وظایف دینی و انقلابی و وظایف سیاسی گاهی وقتا انسان لازم استش که از آبروش هم بگذره، یعنی به قول شهید رحمت الله علی شهید بهشتی، به جای خون بالاتر از خون، خون دادن، خون دل خوردن،
خون دل بخوره، خب حال بخوره، خیلی سختشونه. یک حرفی یک کسی بهشون بزنه به قدر اینها رگ گردنشون باد میکنه، اذیت میشن، سختشون هست که کسی چیزی بهشون گفته. حجم تکبر اینها فوق‌العاده بالاست. گاهی وقتا الان من زیاد میبینم جوانهایی که از والدینشون هم حرف شنیدن براشون سخت، پدر مادر یه موقعی چیزی میگن خیلی بهشون برمیخوره، خیلی بهشون برمیخوره و سختشون هست و نمیتونن قشنگ قورتش بدن و حزمش بکنن. میبینی که یه موقع خدا نکرده پرخاشگری و دعوا و توهین به والدین میرسه و خب آقا میشن، این خیلی خطرناکه، ایشان ساقط میشه. انجام وظایف الهی، حرکت به سمت آخرت، به سمت انسانیت، یکی از لوازمش که نمیشن تا بهش مبتلا نشی مسیر رو بگذری، یعنی باید مبتلا بشی، خانی هست که باید رد بشی، مسخره شدن، فحش شنیدن، تهمت خوردن، حرفای سنگین شنیدن، اینا تحقیر، این هاست، اینا باید رد شی. پیغمبر خدا هم همین رو بهش میگفتن، اهل بیت علیهم السلام بهشون میگفتن. یک انسان اساسا، انسانیت انسان فقط، یعنی یکی از مسائل خیلی مهم، زمانی روشن میشه که بتونه این حرفا رو هضمش بکنه، جوش نیاره، اذیت نشه، بخوردش، یواش یواش عادت بکنه اینا رو. بعضی هستن نه، کافی مادر زنش یه چیزی بگه، پدر زنش یه چیزی بگه، برادر زنش یه چیزی بگه، اونی که روزگار همه رو سیاه میکنه. یا یه مادر شوهر یه حرفی بزنه، خواهر شوهر یه حرفی بزنه، زندگی سیاه شد. خب یا رفت استادشون یه چیزی بهش گفت، اونی که شیطان هم خوب اونجا دام میندازه، اونقدر بزرگ میکنه حرف رو که بتونه قرآن میفهمه بفهمه شیطانه ینزق و بینه هم، شیطان اساسا کمی کرده که به هم بزن افراد رو به هم دید. عصبانی شدن و ناراحت شدن، تندادن به حربه شیطان هستش، یعنی شیطان رو در خیانت به خودت و به بقیه کمک کردی، میدونی که او قصد داره به هم بزنه، چرا حالا بول میگیری حرف طرف رو به هم میزنی؟ فضل نکنه، آرامش، ندید گرفتن، تغافل، تجاهل، اینا دستوراتی است که ما دادن. مثلا از این گوش بیر از اون گوش بدفن، این که بهتره که به فتنه کشیده نشه، تا اینکه نه بگی تو چی گفتی، منظورت چی بود، این حرف چی شده من زدی، چرا گفتی، حالا بیا درستش بکن. اینجا آدم ها خیلی آدم های تنها و بدبختی هستن، چون دوچاره به قول حضرت می فهمد وحشتناکترین وحشت ها، وحشت انگیزترین وحشت ها، این است که انسان گرفتاری همچنین حالت هایی بشه، اوج خودخواهی ها، تو خود بودن، خیلی براشون سخت. به خصوص که انسان دارای یه رتبه، یه مقامی، یه چیزی باشه، یه اعتباری از این اعتباریات دنیا باشه، یه تحصیلات عالیه داشته باشه، تو حوزه درس خونده باشه، دانشگاهی درس خونده باشه، یه چهار تا مدالی گرفته باشه، موقعیت داشته باشه، یه چهار تا کتابی نوشته باشه، نمیدونم یه اعتبار خاصی داشته باشه، ورزشکار نه معروفی باشه، یا تکبر زیاد میاره، اینا بیتاقتی میاره برای آدم، آدم رو لوس میکنه، مغرور میکنه، برای آدم رو بیتاقت میکنه. همین بیتاقتی باعث میشه انسان نتونه رو صراط خودش رو نگه داره، زود بندازه خودش ته جهنم، خیلی زود میندازه خودش ته جهنم. یعنی آدم های ناقابل و نالایق و بیظرفیتی که این اعتبار زود اینا رو سنگین کرده، اعتبار ارزشی نداره، اعتبار دنیاست، ولی زود سنگینش میکرده، پرتش میکرد کجا؟ پایین، روی صراط داشتن به سلامتی میگذشتن، یه کنکور قبول شد، یه کنکور قبول شد، یعنی یه آقا دکتر، یه خانم دکتر، یه آقا مهندس، خانم مهندس، میبینی که سنگینش کرد، سقوطش داد تای ده جهنم. یه اعتبار راستان، یا من مهندس، این مملکت هم طرف بی سواد اومده دارن اینجوری میگه، همین بدبخت میکنه آدم ها. من مهندس این مملکت هم نگم چیه این مملکت هم ها. خراب میکنه کار. اتفاقا هر چقدر این میره بالا، اعتباریات میره بالا، بیشتر انسان باید تحملش برای شنیدن حرفای بد بیشتر باشه، بیشتر آمادگی تواضع کردن داشته باشه. میگن اینجوری هست، جوحال زیاد هستن یه حرفی اوکره بزنن. گاهی وقتا جوحال هم نمیگن، دیگران عاقل هم میگن، اما حرف راست هم به ما میزنن، ما به اون بر میخوریم. عیبمون رو میگن، نقصمون رو میگن، تحمل نمی کنیم، به اون بر میخوریم. تا این جهنم ها خاموشش نکنی از صراط رد نمیشی. صراط هم که توی جهنم هست، رد نمیشیم از صراط، یعنی از توی جهنم بیرون نمیایم، باید ردش بکنیم. اصطلاحا به این میگن به شنیدن حرفای سخت، به قدر ناشناسی ها، به ناسپاسی هایی که نسبت به ما میکنن، به نمک نشناسی هایی که نسبت به ما میکنن، به این میگن مرگ سیاه. اصطلاحا بهش میگن مرگ سیاه، یعنی یه نوع مردنه. بله. اما کی میمیره در انسان؟ یعنی این مرگ سیاه، شما روزه رو بهش میگن مرگ سفید. روزه که میگیری در واقع کیو داری میکشی تو خودت تو با روزه گرفتن؟ طبیعت رو داری میکشی دیگه، طبیعت رو داری چیکار میکنی؟ میکشیدش. خب این مبارکه، چون محصول مردن طبیعتیه، حیات فطرت هر زنده شدن هستیش. مرگ سیاه هم از اون مرگای خیلی شیرینه، هر کسی شجاعت و جرأت و لیاقت اینو نداره. بعد میره خونه زنش، کافی یه کمی بی‌دقتی کنه توی رفتار باش، میبینی که صداش رفت بالا، قرنازش شروع شد، نه آره بدبختیه، خیلی بدبخت. نه مرگ سیاه یه لیاقتی میخواد اگه خدا نصیب انسان بکنه. حالا یه چهار تا حرف زدن خوب بخور نوش جونت، حرف سنگین زدن بهت برخورد، بابات بهت گفته مثلا پسر بی ارزه تو الان 3 سال پشت کنکور موندی، خب خب موندی که موندی، یا مقصره یا نیستی دیگه. اگه هستی چقدر تکبر میکنی، خب قبول کن هستی دیگه، یا نیست، نیستی هم که حرفو بخور، حرفو بخور، چه شعودن نداره که. بذار یکی از این حرفی داده، اونم چی عزیزترین کسای آدم که خیلی حق گردن آدم دارن، والده یه چیزی هم حالا گفت. حتما خیلی وقتا هم تقصیر با خود ماست، خودمون مقصریم، تنبلی مقصری، ولی خب با این اون موقع هم که نیستیم، حالا بالاخره حرف داره یک کسی چیزی میگه. این باید تحمل بکنیم، این باید تحمل بکنیم. این طرف با بچهش هم بینید درگیر میشه، با زنش درگیر میشه، با دادشش درگیر میشه، مادرش درگیر میشه، یه سر التهاب، یه سر تشنج. آدم های سبک وزن از کام خدمت و کم ظرفیتی که با کوچکترین تشنج میبرافروخته میشن، تعادلشون به هم میخوره، نشاطشون از دست میدن. یه شب شام نخورده، چرا؟ مثلا دیوانگی رو نگاه کنید، چون شب شام نخورده، چرا؟ چون غروب یکی سوشی حرفی زد، برو به شکمت برس قضیت رو بخور، این حرف رو کدومه؟ پس رگ بدنم، رگ شام در بدن هست، لعنتت میکنه شام نخورد، شام نخوردم دیگه، اشتهام کور شد، یه هر حرفی بزن، اثر سفره قهر میکنه، مجلس رو ترک میکنه، پژمرده میشه، ساکت میشه دیگه، حرف نمیزنه، یه گوشه ای عداعت کارای اینجوری. اینا بی‌ظرفیته. هنر انسان در حرکت به سمت انسانیت و اون چیزی که خیلی قدرت و سرعت میده حرکت این استش که چقدر به سمت مرگ سیاه حرکت بکنه. مرگ سیاه یعنی بتونی معاشرت کنی با دیگران و از دیگران هم رنج ببینی، اذیت بشی، بهت هم بر نخوره. نه اینکه نمیخوره، آدم اذیت میشه، اما کی اذیت میشه حقیقتا تو وجود ما؟ فطرت که اذیت نمیشه، چون فطرت شرافت داره، واقف به شرافت و ارزش خودش هست، میدونه نفخه الهیه، میدونه ارزشش ارزش والاییه. دیگران بیان یه گوهری به قلبان باقل اسم فهم، یه گوهری دستتون بود، همه مردم اومدن گفتن که این گردوه، تو قبول نکن، به گوهره، تو یه گوهر هستی، ارزشش هم هیچ کس جز خدا و معصومی نمیدونه، تو نفخه الهی هستی. آدم خودش میدونه گوهرش با ارزشه، حالا کسی همه چهار تا فوش بده من کوچیک میشم، بیارزش میشم. پس حقیقت من با فحاشی و نمک نشناسی و از من توهین و تحقیر دیگران کوچیک نمیشه. حقیقت من ارزش سر جای خودش هست. اونی که احساس کوچیکی و تحقیر و ضعف و ذلت میکنه کیه؟ بی ارزش شدن میکنه، بی آبرو شدن میکنه. اون ناخود ماست، طبیعت ما، جنبه حیوانی ماست. اون حق بشه تحقیر بشه. اگه کسی هم فوشش نده تو خود خودت فوشش بده. اگه کسی هم تحقیرش نکرد تو خودت تحقیرش کن. کسی هم اذیتش نکرد تو خود اذیتش بکن، برو سراغش، ذلیلش کن، خارش کن. عیبی نداره. اصلا وظیفه‌مون هست که از کارا کرد که وظیفه داریم ناخودمون رو تحقیر کنیم، برای اینکه خودمون باید نجات پیدا بکنه. ناخود اگه تحقیر نشه حکومت میخواد بکنه. بعد بزنی تو سرش خیال حکومت وجودتو به سرش نزنه. عبادات، نماز، خضوع، خشوع، رکوع، سجود، حج، اینا هم برای چی؟ برای تحقیر نفس دیگه. یه رفت این کار بکنی خودت چه باید بکنی؟ حالا یکی هستم کمکت کرد بیرون، مادرت هم یه فوشم بهت داد، اونم کمکت کرد، دستش درد نکنه کمکت کرد، چهار تا فوشم اون داد بهت. بعده بابا گفت چیزی، رفتی از برادر دفاع بکنی، تو مهمونی زنش هم پرید چهار تا حرف درشت هم به تو زد، برادر دینید. از خواهرت خواستی دفاع کنی، شوهره چهار تا حرف درشت به زد. طرف دعوا رفتی مذاکره راه بیندازی، طرف دعوا رو حل بکنی، بین دو نفر قضاوت بکنی، یه نفر راضی نیست، بالاخره چهار تا حرف بعد بهت میزنه. خب باید تحمل بکنی. یعنی این رنجیدن رو باید چه حوصله رنجیدن رو داشته باشیم. اگر نداشته باشیم خیلی به آدمیت راه پیدا نمیتونی بکنی. راه آدمیت یعنی راه غلبه فطرت و حاکمیت فطرت و شبیه شدن به معصوم و شبیه شدن به خدا. این اصلش که انسان تحمل داشته باشه، رنجیدن رو تحمل بکنه، این رنجیدن رو بخوادش. از هم خدمتون که از رنجیدن حراسی نداشته باشه، از رنجیدن حراسی نشه، گله کردن از محلا گله بکن، این باید حاجه. انتقاد کردن ها، انتقاد بکنیم کسی بخوان بینشش اینه نسبت ما انتقاد بکنه، یا حقه یا باطل. رنجه گردند که راحت برسانند به هم، زخمی تیر جفا بهر سپرداری هم. این وقتی میخوای برادرت دفع کن، سپرداری کنی بری جلو، سپر رو بشی برای برادرت، بله چهار تا تیر هم به تو میخوره، تیر جفا هم میخوره، تیر حق نیست، تیر جفاست. رفتی از امر حقی دفاع بکنی، چهار تا حرف زدن بهت. رفتی از یه مسئله شرعی دفاع بکنی، چهار تا هم به تو زدن. رفتی از برادرت که حق با او دفاع بکنه اینجوری شد، از خواهرت دفاع بکنه اینجوری شد. از یه امری به احال باید کمک بکنیم. وقتی برید جلو به احال چهار تا حرف بدن میشنبه، میخواییم از دیگران دفاع بکنیم، کمکشون بکنیم، اینجوری هست. حالا به ما هم چیزی میکن. پس رسم رفاقت این هستش که انسان به خاطر رفیق خودش حاضر باشه رنجیده بشه، تحمل رنجیدن و حرف بد شنیدن رو داشته باشه، خاطر دوستش به خاطر رفیقش. نه که بگه من نمیام اونجا ها، من بیام اونجا یه رفتی عصبانی شدم داغ کردم دیدم چی شد، نه الان زمین زمانه می‌ریزم بهم. اگه بیام اونجا یه کسی حرف اینجوری بزنه من دیگه فشار خونم میره بالا. یعنی برای خودمون هی یه سر حد بذاریم که آره من به یه شرطی میام، به یه شرطی کمک میکنم، به یه شرطی نمیدونم حاضر سرمایه گذاشتم که کسی بالاتر از گل بهه نگه. اینجوری نمیشه، یه آدمیت نیست مثلا. چون تو قبلا غرق در لجن خودپرستی شدی که حاضر نیستی به خاطر اینکه یه کار خوبی انجام بشه، یه گرهی باز بشه از کسی، کمکی به کسی بکنی، چهار تا حرفم بشنوی. از راه لطف و محبت همه را دل، همه هم را دلجوی و سر مهر و وفا در سر یاری هم. خب لطف و محبت و وفا، مهر، این سه تا واژه، لطف، محبت، مهر، که دلجویی از هم دیگه بر اساس چیه؟ این لطف و محبت و مهر و وفاداری به هم دیگه، اینها در و سر مهر و وفا در صدد یاری هم.
دنبال کمک کردن باشیم، وفاداری. خب وفاداری یعنی چی؟ یعنی که دلت نیاد طرف و توی مشکلی که داره تنهاش بگذاری، حاضر نباشی تنها بگذاری. مهر و وفا یعنی این. یعنی در روایت داریم حتی اگه برادرت آباد از تو کمک خواست نمیتونی کاری کنی، میدونی هم نمیتونی، دستت بر نمیاد، همین که رابی و فیدون بالش بری کمک بذاری، رابی فیدون بالش بر. خیلی تو آرامش اعصاب انسان وقتی که مصیبت زده است و مشکل داره کمک میکنه، خیلی کمک میکنه ها. یه مصیبت زده، یه گرفتار، یه کسی که سختش هست، آدم یادش میره وقتی تو نفر همراه آدم هستن، میان با آدم راه میفتن، میان حالا بریم ببینیم چیکار کنیم، خودشون کمکی از دستشون بر نمیان، اما همراه ما هستن. یه ماشین داره لاغر، میتونه ما رو برد با خودش بره این برو برد. ما یه وسیله داریم میتونیم برشون، یه خونه در اختیارش بذاریم، یه برای کاری میتونیم بکنیم فلان، تا بعد به کارش برسیم میشه مشکل حل کردن. همراه بودن، تنها نگذاشتن، هم باش را افتادن این طرف اون طرف، خودش خیلی کمک بزرگی که از نظر روانی. نور بخشند به همچون که به صحبت آیند، روز خورشید هم و شمع شب تاری هم. خب مدرد بخوام، روز خورشید هم و شمع شب تاری هم. خب نور بخشند یعنی چی؟ نور بخشند به هم چون که به صحبت آیند. این رفاقت ها باید اینجوری باشه، رفاقت ها باید تاریک نکنه، غمگین نکنه، توش ملامت و سرزنش و عرض کنم خدمتتون که تحقیر و به رخ کشیدن اشتباه ها. خب به هر حال آدم اشتباه میکنه، معصوم که نیست، اشتباهاتی میکنه، یه کوتاهی میکنه، به یه گرفتاری های دوچار میشه. رفیق کسی نیست که بیاد یه سر سرزنش بکنه، تحقیر بکنه، بگه تو چرا اینجوری کردی، زمینه ای که کمکم میکنه چهار تا حرفت بدن بالا بزنه. نه، نوربخشی یه جمع باید اینجوری باشه، رفاقت باید اینجوری باشه، بیشتر روشنایی، امید، محبت اینها رو بیاره. و خصوصیت رفیق هم اینجا ذکر میکنه که رفیق کسی نیست که تاریک بکنه آدم رو، نباید با کسی که تاریک میکنن آدم رو. وقتی باشون معاشرت میکنی تاریک میشی، فطرتت خاموش میشه، نور خدا تو کم رنگ میشه یا کم میشه، با اینها رفاقت بکنی. یعنی صحبتاشون به هم دیگه هی حال میده، قدرت میده، لذت میده، روشنایی میده. وقتی با هم حرف میزنن همدیگه رو چیکار میکنن؟ تقویت میکنن، یک سره همدیگه رو راه میاندازن، کمک به هم دیگه میکنن. روز خورشید هم و شمع شب تاری هم. خب ایچه مشخص هستش، یعنی تاریکی ها روشنایی هم هستن. تاریکی یعنی چه؟ یعنی اون جاهایی که انسان به دلایل مختلف از توجه و دیدن محروم هست. رفیقای ما که چششون بازه باید ببینن، دوستای ما توتعی هست، کار اقتصادی خطرناکی هست، کار سیاسی خطرناکی هست، یه اشتباه تو مسئله خانوادگی هست، یه اشتباه در ازدواج هست، یه اشتباه در اینا برقراری ارتباط هست، باید به هر حال نور هم باشن، به هم دیگه کمک بکنن که نور افکنی بکنن، اون طرف بتونه ببینه و به اشتباه نیفته، مخفی نکنن اصلا دیگه. بی خبر از خودی خیش و خبردار زیار، خبردار از یار داره، همون زیار باید درست باشه. بی خبر از خودی خیش و خبردار زیار، بی خودان از می حق مایه هوشیاری هم. اینجا در واقع فرمول داره به ما میده، اینجا قبلا هم خدمتتون عرض کردم، حالا باز توضیح میدم. یعنی چنان غرق کمک به دیگران هست، مشکلات دیگران رو مد نظر داره که مشکلات خودش یادش میره، فراموش میکنه مشکلات خودش رو. الجار ثم الدار، حضرت مجتبی علیه السلام عرض میکنه، یه شب دیدم مادرم گریه میکنه تا صبح و یک سره داره برای همسایه ها و این و اون دعا میکنه، یا هیچ دعایی هم برای خودش نکرد. عرض کردن که این چه دعایی بود؟ حضرت فرمود پسرم الجار فهمت دار، اول همسایه بعد خونه. این دستورون عمل، دستورون عمل هستش تا میشه همسایه رو ترجیح بدید به خونه، تو کمک ها ملاحظه بکنید، بی خبر از خود و بی خبر
از خود، بیخبر از خودی خیش و خبردار زیار. ترجیح بدیم دیگران تا میتونیم کمک بکنیم به دیگران، مشکلاتی یا مد نظر داشته باشیم، هی گرفتار فکر نکنیم خودمون مشکلات داریم. این کمک های زیادی هم بمکنه. کسی که خبردار از مشکلات دیگران هست شاکر هم هست، آدم شاکریه. چون وقتی آدم خبردار میشه که دیگران چه مصائب و مشکلاتی دارن، واقعا وقتی میره فکر میکنه میبینه که مشکلات خودش خیلی ناچیز هستش، مشکلات خودش ناچیز.
بی خدان عزمه حق مایه هوشیاری هم، بی خدان عزمه حق مایه هوشیاری هم.
یعنی اگه کسی بخواد مایه هوشیاری دیگری بشه، این خصوصیات داشته باشه، باید قبلا کیف بکنه، لذت ببره، سرمست باشه، شارژ باشه، شاد باشه، با نشاط باشه، قوی باشه. اینا از کجا باید بگیره؟ از منبع نشاط و شادی و قدرت بنی خداوند تبارک و تعالی. از شد بدون این که انسان به یه منبع شادی، به یه منبع آرامش و اطمینان، به یه منبع قدرت وصل باشه و ازش بخوره، بدون این نمیتونه به این وظایفش عمل کنه. آدم ضعیفی بار میاد. کسایی حاضرن مصیبت تحمل کنن، رنج تحمل بکنن، حرف سخت تحمل بکنن، چه یه جایی بهشون یه چیزی برسه. نجا فرمودی؟ یه جایی بهشون یه چیزی برسه. کسی حاضر سرمایه گذاری واسه فرض فهمون الان من 100 میلیون درآمد دارم، حالا 2 میلیونش هم توی تصادف از دست دادم، ببین بر نمیخوره چون درآمدم زیاده، 100 میلیون میرسه. میگه اگه شما بخواد آدمای قوی باشید و بتونید این فطرت طبیعت رو ازش بگذارید، یه پوشی میشنن بتونید ندید بگیری، همسرت یه کاری میکنه بتونی اصلا ندید بگیری که هیچ اصلا نیاد تو ذهنت چیزی، اصلا نیاد. اونقدر قوی باشی که رج پلیدی جهنم تو رو نتونه بگیره، تو باید بهشتی باشی. باشه فرمودی؟ یه باید خورده باشی. کسی از خدا لذت نمیبره، از معنویات لذت نمیبره، سرمستی و پاتوخهای فطری و عیاشی کیافی های فطری نداره، این گرفتار عیاشی کیافی طبیعی میشه، بدبخت میشه. این آدم ضعیف و نفسی است، آدم متکبریه، آدم خیلی خیلی گرفتاری میشه. بذار راه این که ما بتونیم به وظایفمون درست عمل بکنیم از یه منبعی بخوریم، بدونیم که بابا من حالا این جیفه که بگذارم خیلی چیزای دیگه گیرم میاد، وقتم رو نذارم صرف این کار. کسایی که چه مردا چه زنا خاله خاله بازی میکنن، روحیات اینجوری دارن، کی چی گفت کی چی میگه، چی در همیشه گرفتار و دعوا و مشکلات و مصیبت و احرف میرنجیده، احرف میرنجیده، چرا من دعوت نکردن، چرا کارت دعوت من دیر اومد، چرا وقتی من پایین مجلس نشوندن، چرا پاچه مرغ و جلوم نذاشتن، نمیدونم چرا نوشابه من این رنگی بود، نوشابه اونی که اون رنگی بود، چرا نمیدونم دیر شد، چرا کادوی ما انقدر اینجوری بود، چرا کادو اونا اونجوری بود و هزار تا دیگه، چرا خواهرت اینجوری گفت، داداش تو اون حرف رو زد. همین هست جهنمایی که درست میتونه زندگی ها دیگه. همینم کسی بخواد از این جهنما بگذره باید یه جای دیگه سیراب بشه، اگر نه همین گرفتار همین بدبختی ها میشه. بهش توجه میکنه، به این حرف ها اینا براش خیلی هم مهمه، بزرگ میکنه، براش سناریو مینویسه، مثلا چی بود از اول، چی شد، چجوری شد، این چی گفت، اون چی گفت، منظور تو چی بود، منظور من چی بود، میشه میشه داستان، میشه داستان کامل یه داستان کن. این برای نفسش آدم بدبختی، آدم غنی نیست. اشد البلا فقر النفس در روایت داریم امیر اونگه لسه من فهمون. بدترین بلاها این است که روح انسان فقیر باشه، فقر النفس داشته باشه، گدا باشه. وقتی روح گداست، گدا به چیا توجه میکنه؟ آشغالا توجه میگه ست آشغال یه دیگه بیاره بخوره. وقتی بهش ندن، هیچی گیرش نیاد، ما آموزشی یادمونه، به اون قضا نمیدادن، ست آشغال میگشتیم یه کاغذی بجود قورتش بدیم میخوریم، نونی بود، چیزی مونده بود از این تعمونده سربازا، میشد یه جوری بخوریدش، هر چی که بره پایین بخوری. این آشغال خوری ها رو اونجا به ما یاد داده بودن، نون گاوی و نون کفک زده و همینا. خب برای اینجا غذا، اگه غذا گیره اون چه کسی نمیره بخوره که، وقتی غذا آدم گیرش نمیره میره چیزا رو میخوره، بخواه باید خوش طرفانه یه داره یه جور دیگه، باید خوش طرفانه یه. حالا آدم آشغال خور چه میشه بگوشه غذای طیب گیرش نیاد؟ به جهنم آدم چه میپردازه بگوشه تو بهش راش نده؟ کسی تو بهشته که بهر نمیگرد به یه جای گرم و سوزان و اینا، با جهنم کاری نداره. تا میخواد با یه نفر حرف بزنه میفهمی بوی جهنم میده، این میخواد همین که باش حرف بزنه میفهمی الان میخواد یه حرفی بزنه تشنج درست بکنه، اینا زود خودش میکشه کنار، رفتارش هم یه جوری تنظیم میکنه که با اینجور آدم ها خیلی برخورد نداشته باشه. هر حرفی هم زنست جهنم آدم چه میپردازه باشه تو بهش راش نده؟ کسی تو بهشته که بهر نمیگرد به یه جای گرم و سوزان و اینا، با جهنم کاری نداره. تا میخواد با یه نفر حرف بزنه میفهمی بوی جهنم میده، این میخواد همین که باش حرف بزنه میفهمی الان میخواد یه حرفی بزنه تشنج درست بکنه، اینا زود خودشو میکشه کنار، رفتارش هم یه جوری تنظیم میکنه که با اینجور آدم ها خیلی برخورد نداشته باشه. هر حرفی هم زن سکوت میکنه، نسوزه، نگه هی یه کتاب بگی دو بشه هسته وارد بحث بشی و شروع کنی به تو جهنم، به همین راحتی هلت بدم به تو جهنم، یا خواه آقلانه که نیستش. آدم هایی میان جهنم که بهش راه ندارن. آدم که غنی شد، وصل به منبع غنا یعنی خداوند تبارک و تعالی شد، این سرمست شد از خدا، از اهل بیت علیهم السلام، از روابط معنوی، از آخرت، از بهشت، این وقت واقع جیفه نمیاد. جیفه رو چی میخوره؟ از قضای حلال رو طیب گیرش نیاد. قرآن هم به ما میگه، میگه شما موردار میتونید بخورید، اما چه براتون حلاله؟ بخورید در مرگ باشید، قضای طیب و طاهر هم گیرتون نیاد، خلا موردار بخورید. موردار خوری نکنید. کی میتونه اینجوری باشه؟ کسی که سرمست باشه. توضیحش رو خوب دقت بکنید. فرماید که بی خبر از خودی خیش و خبردار زیار، بی خودان از می حق. بی خود هستن اینا از می حق، انقدر خوردن که دیگه بی خود شدن. بی خود، کلمه رو دقت کنید، بی خود، خود یعنی چی؟ طبیعت. بی خودان از می حق، یه طبیعتشون رو دیگه فراموش کردن، اون جنبه حیوانی فراموش شده. چهار تا حرف درشتن که بشنون، چهار تا حرف بدن که بشنون، زنه یه چیزی بگه، بچه یه چیزی بگه، با جناقه یه چیزی بگه، اینجوری که رگش باد کنه بیاد بالا، الان بخواد جواب بده حتما، بخواد توجیه بکنه، بخواد تفسیر کنه، آه حق با من بود. نه، خیلی وقتا حرف میشنوه بهشم بر نمیخوره، جوابم نمیده، از این گوش میره از اون گوش میره، اصلا خودش میزنه به این که اصلا نشنید. خیلی راحته براش. اونایی که نمیتونن غرور دارن، آدم مغروره که هر حرفی بوی این بیاد، بوش بیاد که شاید پرش قرار به این بکنه، شروع کرد سخنرانی کردن، میره بالا منبر سخنرانی میکنه که آی مردم من چه اینم و چنانم، نه من اینجوری نیستم، شروع کنه دفاع کردن از خودشو. نه با ول کن، ولش کن، اصلا بوش که هیچی، خودش میاد، خودش گفته اصلا میخواد با تو هم حرف بزنه، میخواد تحقیرم کنه، میخواد توهینم کنه، بیشتر از این که نیستش که. اگه بی خود نشده باشیم، بی خود یعنی چی؟ بی خود از بی خودان از می حق، یعنی اگه با حق ارتباط نداشته باشیم، با سراب ارتباط داشته باشیم، این سراب خیلی چیز بدیه. حق یعنی متن واقع. متن واقع یعنی چی؟ یعنی بابا من یه حرکت ذهنی به سمت ابدیت دارم، 4 روز دیگه میمیرم، معلومم نیست. معلوم. گفتی یا ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. خیلی ما خیلی و من که فاصله نداریم که اصلا نمیدونیم. تمام شد. وقتی میده اونجا تمام اعتباریات میده کنار. هیچ چی دیگه نمیمونه برای انسان. تو یا با متن واقع. متن واقع یعنی اون برزخ. چی آوردی؟ روح سالمت کن. متن واقع. پیوند با حق انسان بخوره، از حق لذت ببره. وقتی انسان پیوند با حق میخوره، از حق لذت میبره، این یه جیفه خور نیست، این روحیش روحیه جهنمیه نیست، نه میرنجونه افراد رو، نه میرنجه، این دو خصوصیت روش هستش، نه میرنجونه نیش میزنه، نه چیه میرنجه، بهش بر نمیخوره، داغ نمیخوره. طرف میده 10 سال میره سر درست یه استاد، هر 10 سالش متکبر بار اومده، همینجوری با تکبر رفته بالا، گفت یه حرف استاد بهش بزنه، یه چیزی بشنه، تموم شد، رفت تا جهنم. حاضریست جور بکشه، نمیتونه، بیشتر علمشو به دست آورده، تحصیلات به دست آورده، سواد و محفوظاتشو قوی کرده، همین به خودش چیزی نرسیده، تمام این علوم ماده روی طبیعتش نشسته، به جایی که روی فطرتش بشینه کمکی بهش بکنه و گرمش کنه، داغش بکنه، حرارت محبت خداوند رو بهش بده، لذت بهش بده، سرمستش بکنه، نه، اطلاعاتش فقط رفته بالا. حالا متکبر بدبخت، بی خدا از می حق حق رو شما در نظر بگیرید، همه جور بی خودی داره برای خودش، آدم باش پیوند بخوره، انواع اقسام بی خودی داره. خود آدم و آدم میگیره وقتی آدم با حق پیوند بخوره. خود یعنی چی؟ یعنی همون ناخود، یعنی طبیعت، یعنی جنبه حیوانی ما رو از ما میگیره. وقتی نداشتیم بهمون بر نمیخوره دیگه، وقتی نداشتیم بهمون بر نمیخوره، خودی ندارم بهم بر بخوره. حالا یک کسی همین حرفی زد، اونایی که میرنجن زود عصبی میشن، زود میرنجن، زود هم میخوان پاسخگویی بکنن، زود وارد جر رو بس میشن، یک سره به دفاع از خودشون میخوان بر بخیزن، اینا کسی هستن که منشون خیلی بزرگه، من قلابی ها ناخود خیلی بزرگه، تا بهشون میخوره متوجه میشن، دردشون هم میاد، حالا میخوان دفعش بکنن. باز فهمیدید؟ نمیتونه. شما به علت اکثر طلاق ها رو نگاه کنید، زن و مرده که طلاق میگیرن، مالا من نشونه طلاق ها رو شما نگاه کنید، این فجایعی که رو اجتماع با میاد، بچه ها بی سرپرست میشن، گرفتار میشن، زن به یه جوری گرفتار میشه، مرد یه جوری گرفتار میشه، از جهت اینا طبعات خیلی زیاد میرین که با هم نمیتونن کنار بیان، با هم نمیتونن کنار بیان، مناشون نمیذار، منها نمیذار، نمیتونن سازگاری بکنن، تحمل همدیگه ندارن، به کوچکترین بهانه همدیگه دلخور میشن، به کوچکترین بهانه به همدیگه میپرن، به کوچکترین بهانه همدیگه اشکال میگیرن. این وضعیته، چون من داریم، بله، وقتی من نباشه تشنجی هم نیست. امام فرمود اگه همه انبیا یه جا جمع شدن با هم هرگز یک بار هم اختلاف نمی کنن، انبیا با هم اختلاف ندارن، معنی ندارن که با هم اختلاف. به سمت بهش حرکت کردن یعنی چی؟ یعنی کاهش از ظرفیت ناخود، کاهش از ظرفیت ناخود و من. هر چقدر از ظرفیت من و ناخود کم بکنی، به ظرفیت فطریت اضافه میشه، سرعت و قدرتت به سمت بهشتن بیشتر میشه، شباهتت هم به خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه. ما توی این دنیا کاری جز کاهش حجم ظرفیت ناخود نداریم، باید این ناخود رو ظرفیتش کم کنیم. حالا اگه تو اجتماعی هم وارد شدیم که 4 تا میدون قوی بود کمکمون کردن که ناخود از همون گرفته بشه، بعد ناراحت نشیم، ناراحت نشیم، چون قراره نباشه، این نباید با ما باشه. یه قده سرطانی تو بدن انسان هست، خب بله، آدم وقتی میخواد بره درش بیاره مقدمات داره، درد داره، عمل داره، نمیدونم درد سرای بعد عمل داره، اما به هر حال این مصائب شیرینه، برای چی؟ برای که به هر حال اون قده باید چی بشه از بدن در بیاد، بالاخره نباید باشه، چون باشه کار دست انسان میشه، تبعات داره، چاره نیست. ولی خب خوبه در بیاد، دیرترم برید، دیرترم به جنبی نذاری، بعد میکشدت، میکشدت، پس زودتر به جنب، زودتر برو اقدام کن درش بیاد. سختی هم داره، سختی هاشم تحمل کن، چون باید در بیاد. بنابراین این دست رو دست گذاشتن، تنبلی کردن، هی با خودمون مداهنه بکنیم، در روایت مداهنه اومده، مداهنه این روغن مالی کردن، یعنی هی سر خودمون رو کلا بذاریم روغن بمالیم، هی خودسازیمون رو، درگیری با خودمون رو، داشتن برنامه ریاضتی و چیزهای دیگر رو هی عقب بندازیم، بذار لیسانس همون بگیرم، بذار فوق لیسانس همون بگیرم، بذار دکترا تموم بشه، بذار نمیدونم این کار رو کنم، بذار نمیدونم زن بگیرم، بذار کنکور تموم بشه، بذار سربازی تموم بشه، میبینی هی عقب میاد، بعدا نمیرسیم به جایی دیگه، به خودت میبینی که خیلی بیکار، اصلا چه مردی کارو که نیست، ایشالله مردی با یکی از استادا رو ایشالله شاید تمام بگی برای گروه بازم حالا نگران بود واسه چند وقت دیگه، گفت حالا بعدش من چه گفت ایشالله تا موقع میمیری نگران نباش راحت باش، حالا شاید موردی بعد این تو یعنی برخان. خب بعد رمز رو مرحوم فیض خیلی خوب میده، میگه چی؟ فرمایید که بی خدا عزیمه حق مالی هوشیاری هم، بله هوشیاری هم هستن، مایه هوشیاری هست. هوشیاری یعنی چی؟ یعنی من حواسم به ابدیت بقیه هست، مازان کسی رو آلوده نکنم، کسی آلوده نشه، نه از طایر من نه از لاهیه دیگر. مایه هوشیاری هست. آره، نمیذاریم بقیه هم خواب بمونن، بقیه هم نمیذاریم خواب بمونن، دارشون میکنیم که یه واقعی گرفتار و اسیر نشه. پس شرایط خوب میده، یکی نور بخشی از شرایط رفاقت هست، یکی مایه هوشیاری هم بودن هست. رفیق کسی سه رفیقش هوشیار بکنه، هوشیار بکنه، بیدار نگه داره، هوشیار نگه داره، نظر خواب بیاد صورتش، قفلت بیاد صورتش، تا دید رفیقش میخواد قفلت داده بشه به چهار تا نهیری بهش بزنه، چهار تا برنامه بریزه، نظر بکنه خوابش رو داره. خب این میو ساقی آن شب قشنگه، شب قشنگه. این رفیق اولی، آن یعنی رفیق دومی. این میو ساقی آن، آن طرب و مستی این، این با میو ساقی اونه، اونم طرب و مستی اینه. رفیقا با هم اینجوری باشن، به هم دیگه اینجوری حال بدن و لذت بدن، به هم دیگه دیدن هم دیگه اینجوری باشه براشون. چه وقتی خدا رحمت کنه علامه رو میفهمون، من وقتی آقای مطهری رو میدیدم، شهید مطهری رو که رقص میدن، دیدن شهید مطهری ما رو به رقص میدن. علامه با اون مقام برجسته علمی و معنوی و عرفانیش هاو شهید مطهری چقدر خوب آدم رفیقای اینجوری به صورت نگاهشون میکنه که رقص میدن، شاد بشه، سنگول بشه، خیلی خوب آدم برای رفیقاش اینجوری بشه. این می و ساقی آن، این می و ساقی آن، آن طرب و مستی این، جام سرشار هم و منبع سرشاری هم، منبع سرشاری هم. به هم دیگه این پناهگاه هم دیگه بودن، پناهگاه هم دیگه بودن، کمک هم دیگه بودن، سرشار نگه داشتن هم دیگه، شاداب نگه داشتن هم دیگه. این اصل مهمه. سرشاری یک چیز خیلی خاصیه، من اگه بخوام واردش بشم یه بحث مخصوصی داره، این الان نمیتونم وارد این قضیه بشم، اما اصولا این نکته رو من خدمتتون عرض کنم. ما در حرکت به سمت آخره، به سمت معنویت، یک اصل مهم رو خداوند تبارک و تعالی و قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن، در واقع اون این هستش که مؤمن باید با نشاط و شاداب باشه، اون باید با نشاط بره، شاد باشه، حالا پژمرده و بی الفت و اخمو و غمگین و غمزده و اینا نباشه، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. مؤمن غمهای بزرگی داره، غم آخرت رو داره، غم خدا رو داره، غم شیطان رو داره، درگیر هست با منافق، درگیره با کافر، درگیره ظلمهای زیادی، این غمها تو دلش هست. اما از اون جهت که با خود خدا هم مستقیم در ارتباط هست چیه؟ شاد هم هست. مؤمن اینجوری نیست خدا ولش کرده توی دنیا بعد خدا رفته پشت آسمون هفتم گفته حالا این راهو بهت یاد دادم، خودت هر وقت خودت رسید میگم بیا تو بهشت. نه، خدا هم تو دنیا باشه، تو بغلش، خدا هم اونجا تو بغلشه، تو دنیا ازش جدا نکرده خدا خودش رو. که یعنی این باید دستت باشه که ما باید سرشاری خودمون، شادابی و نشاط خودمون رو حفظ کنیم، اما دیگران رو هم حفظ کنیم. هر چیزی که امکان داره به نشاط دیگران، به شادابی دیگران لطف بزنه، هم از خودمون هم از دیگران دور بشه. راهش هم فقط و فقط گذشتن از طبیعت است. که اگه بخوای به طبیعت بهش توجه بکنه، به حیوانیت توجه بکنه، حیوانیت غم آوره. شما نکنید عیاشا و کیافای فسرود و آدم های دنیا زده رو نگاه کنید، اینا بیشترین غم و عصبانیت و افسردگی و تشنج زندگی هست. فقط من خدا، من خدا جهان رو طوری آفریدم که هر چه من فاصله بیره غمگین، اینجور آفریدم. یعنی دریای غم و معدن غم رو گذاشتم درست نقطه مقابل خودم، به محضی در من فاصله بیره غم نزدیک میشه، این قانونشه. بذار تا از خدا نزدیک بشی افسردگی میاد سراغت، پژمردگی میاد سراغت، غم میاد سراغت، عصبانیت میاد سراغت، گیجی و گنگی میاد سراغت، بیقراری میاد سراغت. این قانون خداست، خدا اینجوری خلقش کرده، این نظام رو هیچ کاریش هم نمی‌کنه. ببین خداوند هوا گذاشته، آب گذاشته، درخت گذاشته، یه نظام فیزیکی گذاشته، نظام معنویش هم مثل نظام فیزیکیش قانونمنده، تخلف بردار هم نیست. اینجوری نیست یعنی خدا از این طرف خدا بندازم پایین برم اونجا گلستان بشه، من میمیرم اونجا. بیفتم تو دریا خفه میشم، چاقو بزنم شکم میکشم، زهر بخورم میکشم، دست برق بزنم برق میگیره خوش میکنم. این قانون فیزیکی است، خداوند تبارک و تعالی گذاشته. در مسائل معنوی این قوانین فیزیکی قوانین لا یتغیر داریم، سنت های غیر قابل تغییر داریم. یکی از سنت های غیر قابل تغییر خداوند این است که مزی ازش فاصله بگیره غمگین عصبی است. علکی خوش ممکنه باشه با چهار تا عرازه لباس الان دستشون تو جیب تو خیابون هر 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 اشاره بخنده، ولی تای قضیه اینجوری نیست. تای قضیه افسردگی و عصبانیت و دلشوره و خوش دادن به هم دیگه و مثل سگ و گربه جون هم دیگه پریدن همینا هست. به شما زندگی طبیعت گره ها رو نگاه کنید، دائما تنگ و تاریک هستش. قانونه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، قاعده است، فرموله. هر کس اعراض بکنه از من و یاد من، معیشتش زندگیش تنگ میشه. ثروتمندترین آدم باشه تنگ میشه. تماسش بنده خدای اومد و پیش من 2 میلیارد تومان سرمایه. افسرده، افسرده، هیچ نشاط درش پجمورده، پجمورده بنده 2 میلیارد تومان سرمایه اومده همیشه دارم دیمونه میشه، بدبخت شدم، بیچاره شدم. نه چه چیزی به سرمایه‌اش هم لطمه وارد نشده بود، بس مالی نداشت، مشکل اقتصادی نداشت. روح اینجوری است، هم خودکشی کنم از زندگیم سیر شدم. قاعده اینجوری است. پیش گفتم فقط فرق جای بالاشتی بکنی، راهی نداره. بعد ما با منبع شادی اشتی بکنی شاد بشه. این فرمولش هست، کاری هم نمیتونیم بکنیم تغییرش بدیم. بنابراین ما باید این اصل رعایت بکنیم که باید توی زندگی شادیمون رو حفظ بکنیم. شادیمون هم با ارتباط و منبع شادی است، یعنی خداوند تبارک و تعالی و فاصله گرفتن از ناخود و طبیعت. بعد در مورد دیگران هم سرشاری و حجاب. وقتی ما داریم اینجوری است خودش سرشار میشه، خودش شاداب میشه، خودش دل و دماغ داره، به همه کارش میرسه، همه سری سر جای خودش هست، خوب میخنده. هیچ کس والا به اندازه بسیجی ها خوب نخندیدن تو جهده. خنده های اونا اصلا تاریکی نمیورد، قهقه میزدن اما تاریکی، تو قهقه تاریکی میاده، یه قهقه اونا تاریکی نمیورد. اونا وقتی میخندیدن خنده شب عملیاتشون و ترانه خوندنشون تو خیای نمیدونم تو چادرشون و پشت جبهه و همه جورش میده شادی می، نور می و روشنایی می. خنده رو عشق و حال جوانه رو اونا کردن دیگه. یه بساطی و می و می کده ای باز شد و یه مدت رفت رعیشی و کریفتی کرد. همون شد. راه بسته نیست. عرض کنم خدمتتون که می کده بسته نشده، تعدادش کم شده. قحطی هست ولی میشه به یه جایی پیدا کن. الحمدلله رب العالمین. بالاخره پیدا میشه. آدم وقتی وارد این جمع ها میشه با این آدم ها پیوند برقرار میکنه، این راه ها رو میبرد، میگه نه بیشتر از هر دفعه دیگه شاده، آرومه، قرص نمیخواد بخوره، عرض کنم خدمتتون که سالمه، سرحاله، هیچ آها مشکل و مصیبت هم هر چی بیاد سرش روی که نمیتونه تکون بده، هیچ تکون نمیده، مشکلات بیاد، مصائب بیاد، اما تکون نمیده تو وسط منشاء سرشاری هست. ما موظفیم در جامعه اسلامی زمینه که سرشاری خودمون رو حفظ کنیم، کمک به سرشاری دیگران هم بکنیم، سرمایه گذاری کنیم برای سرشاری. من خواهشم این است از همه خواهران و برادران، اینکه اولین جایی که سرشاریش رو حفظ میکنید، سرمایه گذاری رو سرشاری میکنید، خانواده خودتون باشه. محیط خانواده باید سرشار، شاداب، با نشاط و با محبت و عاطفه باشه. این رو سرمایه گذاری باید بشه تا بعد نظر خدا و تبارک و تعالی جلب بشه. خدا زمانی آشتی میکنه با ما که ما محیطمون رو، اطرافمون رو، به خصوص خانواده مون رو منشأ چی بکنیم؟ مرکز شادی و نشاط بکنیم. خب این 2-3 سوال چند 3-4 بگ دیگه مونده بمونه برای جلسه بعد، انشاءالله جلسه آخرمون باشه.
که بعد وارد مطلب زیارت بشیم تو چند سوالم جواب بدم. صلی الله علیه و آله و آله طاهر. رسیدی بسته سوالای خانم ها باشه، چه کنیم که کینه و نفرت ما نسبت به دشمنان ما بسه زیاد شود و چه کنیم که محبت ما نسبت به حضرت زیاد شود؟ این دوتا معرفت میخواد، یعنی بدون معرفت هر چقدر سطح معرفت انسان بالاتر میره هم شدت بغضش بیشتر میشه هم شدت محبتش متقابلا بیشتر میشه. اینا رو باید کسب معرفت بکنند و در مورد اهل بیت علیهم السلام مطالعه بفرمایند. در مورد سوال سوم، بهبود روابط با والدین، توصیه میکنم فعلا نوارهای رابطه با والدین رو که شرح دعای حضرت سجاد در مورد والدین هست رو گوش بکنن. و در مورد سوال چهارمشون در مورد نگاه، نوارهای نگاه رو در بخش خیال و اینها اونا رو مطالعه کنن، از راشن آموزش دینی بگیرن گوش بکنن. سوال کردن خانمی که اگر احتمال بدیم که تو مراسمی که جمعیت ازدحام داره مراسم مذهبی به نامحرم بخوریم میتونیم از دور سلام بدیم؟ بله، اگه احتمال بدیم که بخواید برید جلو تماس ما نامحرم دارید باید ندید. در مورد بی بی شهبانی و بی بی زبیده سوال کردن در مورد زیارتشون، من چیزی فعلا نمیدونم، انشالله یه نگاهی میکنم و جواب میدم. ماشاءالله سوالا رو نمیدونم. ولقه به این فسقلی 10 تا سوال. آها نه، نصیحت کردن رو بخوانم. بله، توضیح دادن یه نصیحتی کردن. بله، 10 تا سفارش کردن که ما رعایت بکنیم. چشم، این رو انشاءالله برای خب بذار بخونیم برای شما هم دیگه. شما هم مردی به سلامتی. خب 10 راه برای دوستی کردن. یکی سلام نمودن که همیشه ما پیش قدم باشیم. 2 همنشین و هم صحبت شدن با وی در مراسم مختلف، حالا مثال زدن مثل نماز جماعت و غیره. شرکت در مراسم غم و شادی هم، شرکت و کمک نمودن به شخص مقابل در کارهاش، دعوت از وی برای مراسمی که برگزار میکنیم، ایجاد رابطه دوستی با از طریق فرزندان یکدیگر، ایجاد رابطه دوستی و خانوادگی از طریق همسر. به مثلا فرض فرمود که خانم ها رو به جون هم بندازیم، آقای میجون نامه و تبریک گفتن به مناسبت های مختلف، دعا نمودن وی که همین مسئله دوستی ها رو عمیق‌تر و برقرارتر میاره. برای اینم که روایت بدیم برشون. بله، روش آخرش هم توصیه کردن از پدرشون، روش خوبی پدر این جانب زمانی که عضو جدیدی از حامل را به خانه دعوت می‌نمود، تلویزیون کاملا خاموش می‌کرد تا تنها صحبت و گفتگو برقرار بشه و همین مسئله باعث آشنایی بیشتر طرف می‌شد. اینم یه راه خیلی خوبی است، به خصوص اونایی که خوشمون نمیاد تلویزیون روشن می‌کنیم، متقابلا تلویزیون روشن کنیم. خب این سوالایی که در مورد خانم ها و مسئله بیبندوباری و مسئله نقش جوانان و اینا رو تو به اصطلاح سوال کردن، 4 تا سوال رو جواب دادیم تو همین جلسه، جواب دادیم و کتاب دور و صدف هم من توضیح دادم. میتونن عزیزمون مراجعه کنن به همون کتاب دور و صدف. برای یه سوال عقیدتی کردم که یه ذره طول داره، بذاریم برای جلسه بعد. کتاب آشنایی با خدا نوشته آی طاهرزاده، آشتی با خدا، کتاب بسیار خوبی هست برای انس با خدا. تکریم خاک خاص خداوند و اعنو سپس اولیاء خداست. آیا تصرفی که مرتضان هندی در تکریم میکنن نظیر تبدیل سنگ به گلابی که در کتاب کیمیای محبت آمده واقعا مستاق تصرف در تکوین است؟ ببینید، تصرف در تکوین در طبیعت قانونمنده. اگر کسی به قانونش راه پیدا کنه، در یک مرحله خداوند تبارک و تعالی اجازه تصرف در طبیعت رو داده. تصرف در تکوین مثل این که ما یک کوه میشکافیم، میکنیمش معدن، ازش
سنگ در میاریم، طلا در میاریم، نقره در میاریم، چه جوری در این تصرف در تکوین هست دیگه، تصرف در تکوین، این خدا قدرت شما داره. گاهی وقت هست با قدرت های معنوی انسان میتونه همچین کارهایی بکنه. راه رو خداوند تا حدودی باز گذاشته، اما اون چه که معصومین علیه السلام انجام میدن و اولیاء خدا، اونها محال های عادی است، یعنی چیزی که به طور معمولی شدنی، به طور طبیعی شدنی نیست، اونها انجام میدن. در مورد اختیار که سوال کردن، نوارهای جبر و اختیار، سه تا نوار داریم در مورد جبر و اختیار، اون رو از کام خدمتی که استماع بفرمان. در مورد رفتار با هم فامیل هم توضیح دادیم. روح در بهشت یا جهنم در کدام جسم قرار میگیرد؟ بله، و با چه جنسیتی در بهشت یا جهنم قرار میگیرد؟ ببینید، ما از این دنیا که بریم، بدنمون که میره توی گور، توی عالم قبر با ما که این بدن نمیاد، عالم قبر عالم برزخ هستش، توضیح دادیم اینو در بحث‌های معاد. این بدن که تو همون چاله‌ای که میکنن توی قبرستون میمونه و میفوسه و از بین میره. اونی که وارد قبر میشه و عالم برزخ، ما هستیم با بدن برزخی. بدن برزخی همونی هست که شبا خوابی با خواب تو خواب باهاش این طرف اون طرف میری، اونم بدن شماست. انسان چند بدن داره، در طول هم از اینها استفاده میکنه. یه بدن بدن برزخیتون هست که شما تو خواب ازش استفاده میکنید، باهاش این طرف میرید اون طرف میرید کاری میکنید، اون بدن بدن برزخی شما، باهاش میتونید چیکار بکنید؟ عرض کنم که وارد برزخ میشه دیگه، همه هر کاری که قرار انسان بکنه با همون بدن تو عالم برزخ انجام میده، بهش و جهنم تا قیامت. قیامت که رفتیم بدنمو با تغییر میکنه، یه بدن دیگه به ما میدن، بدن جدیدی قوی تری متناسب با شرایط قیامتی و بعد از قیامت. پس انسان در هر مرحله دارای بدن هست. من در موردش لیلت الرقائب فرمودن که از من خدمتی که حتما به مفاتی عزیزان مراجعه بکنن و اعمال خوبی داره، قفلت نکنن از این اعمال و انشاءالله از ماه رجب نهایت استفاده بشه. این ایام به حال عزیزان هر چقدر میتونن مراقبت بکنن. گفتم که یا به مفاتیح انشاءالله مراجعه کنید یا به ترجمه المراقبات مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، از یکی از این دوتا استفاده بکنید، برنامه داشته باشید برای رجبتون، یه برنامه که متناسب با حال و روزتون باشه و ولی برنامه ویژه‌ای باشه، غیر از ماه قبلتون باشه، برنامه اضافه تر باشه. در مورد ظرفیت و صحبت‌های جناب عالی سنین اون جلسه کردیم، در مورد ظرفیت آیه لا یکلف الله نفسا، لا یکلف الله نفسا شام جواب الا وسعها، چه پیامی دارد وسعها؟ یعنی وسعت نفس دیگه، اصلا چون وسعت نفس زیاد هست، خداوند تبارک و تعالی هر چیزی رو که تکلیف کرده حتما در وسعت نفس چی بوده؟ می گنجید، نفس اون رو داره. یعنی چی؟ یعنی خداوند خارج از ظرفیت شما چیزی به شما نداده، نمیده. ظرفیت انسان یه ظرفیت نامحدود هستش. اگر قوانین اسلامی قوانینی هست، از کم شروع میشه تا بی نهایت، برای این هستش که افراد بسته به میزان ظرفیت فعلیشون استفاده کنن و یواش یواش ظرفیتشون رو چیکار کنن؟ اضافه کنن. اما ما نگفتیم ظرفیت فعلی همه افراد شکوفا شده و بی نهایت، نه، ما محدودیم به مرور زمان باید، ولی کسی نباید بگه من ظرفیتم همینه، بیشتر از اینم نمیخوام، جلو هم نمیرد، این غلطه. حق نداره کسی خودشو متوقف بکنه، نباید کوتاه بیاد. در مورد گناهان و در مورد وضعیت سیاسی موجود، انشاءالله به زودی کتاب آشتی با خدا میاد، انشاءالله در اونجا من مفصل توضیح آشتی با امام زمان هستم، توضیح بدم اینجا که وضعیت الان ما در برخورد با فتنه و مسائل مختلف چی هست. بس مبسوطی هست، نمیتونیم همینجوری یه دفعه یه سوال یا جواب چند دقیقه ایش بدیم. خب سوال خانم ها جز دوتاش بقیه رو جواب بدیم. فردا جمعه 22/6/81 سالگرد مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رحمت الله علیه.
اصحاب خدمتون که از ساعت 11 تا 1 سر مزار ایشون بله مراسم هست، هر کس خواست انشاءالله تشریف بیاره. ایشون من توصیه میکنم به شما شرکت بکنم. خب شب جمعه و آموزش امواج به همه معصومین انبیا و اولیا و شهدا و صالحان و صدیقین و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، اموات خودتون، اموات این جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.